أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش بویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و سپاس دیگر که توفیقمون داد در جمع شما بزرگواران و قدیر پژوهان و مدافعان حریم ولایت حضور پیدا کردیم. سخن در رابطه با شبهات بود و نکات حساس و زیبایی از مقام معظم رهبری را شنیدیم و به حق سخن دلنشینی بود و زیبا و پیام لازم و ضروری. و از اون طرف هم که ایشون دغدغه ای رو اظهار کردند که خیلی ها حتی مسئولین ما یا از شبهات خبر ندارند و یا توانایی پاسخگویی به شبهات ندارند. این هم یک دغدغه بزرگی است که خب این دغدغه ها بعضا تلفاتی می دهد و این تلفات در حقیقت در روحیه خیلی ها اثرات منفی می گذارد. دغدغه مقام معظم رهبری که بعضی از طلبه های ما با شبهات آشنا نیستند و یا جواب شبهه را هم نمی دانند. خب من خیلی دوست داشتم که یک جلسه مستمری ما روزهای پنجشنبه جلسات خوبی داشتیم در فیضیه پاسخ به جدیدترین شبهات وهابیت، ولی ما وقتی که دیگه شبکه ولایت تأسیس شد دیگه به قدر خودمون رو گرفتار کار اجرایی کردیم که خیلی از بحث‌های حوزوی‌مون رو تعطیل کردیم. که البته من بارها هم گفتم این که با این سوابقی که ما در حوزه داشتیم و غیره، حالا آمدن به عنوان مدیر یک شبکه رسانه‌ای بودن، شاید در حد ذاته من برای خودم شاید کسرشن بدانم، ولی چون وظیفه است و تکلیف است به عنوان یک وظیفه ما داریم، اونجا در خدمت دوستانمون هستیم. الان تنها شبکه‌ای هست در برابر وهابیت با تمام توان به میدان آمده، به 3 زبان داره 24 ساعته پخش میشه و من به دوستان توصیه میکنم حتما از برنامه های این شبکه غفلت نکنند و جدیدترین شبهات و با بهترین پاسخ ها شبکه ولایت الان در برابر شبکه های شیطانی و وهابی مقاومت کرده و همین آقای ارغور که در شبکه های عربی الان 17 سال بود انا رجلون میگفت و تحدی میکرد و میداندار بود، حتی در شبکه المستقله خوب معتقد بود با جناب دکتر عبدالزهرا تیجانی و غیر اونا را شکست داد، ولی همین 2-3 ماه قبل یک مناظره بین عزیزمون جناب آقای ابوالقاسمی و ارغور در شبکه ولایت عربی صورت گرفت. در 20 دقیقه اول ایشون مقاومت نکرد، فرار کرد و برنامه او هم برای همیشه از شبکه وصال عربی حذف شد، به طوری که در فضای مجازی خود اهل سنت و وهابیت اعتراف کردن به شکست ارغور. باور نمی کردن که این چنین ارغوری که 17 سال بود داشت میداندار بود و انا رجلون می گفت اینطور مفتزهانه شکست بخورد و بعد از او هم هر چه دوستان حتی اهل سنت اصرار کردن بیاد رو برنامه، ایشون نتونست بیاد چون دوستان چهار تا شبهه رو مطرح کردند و ایشون نتونست جواب بده. خب یکی از چیزهایی که ما واقعا غافل هستیم دوستان عزیز، این که بعضی هم هستن، حالا من بر فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی یک نکته ای هم اضافه کنم، بعضی ها هستن با شبهات آشنا هستن، پاسخ شبهات را هم می دانند ولی از فن مناظره بی اطلاع هستن. ما داشتیم مثلا جناب آقای سقاف از علمای بزرگ اردن، شاید قوی ترین روحانیست در شبهات ابن تیمیه کار کرده و در شبهات پاسخ به شبهات هم من جزء نخبگان جهان معاصر می دانم، البته با گرایش سنی. ولی خب وقتی ایشون اومد در شبکه المستقله در برابر وهابیت ایستاد، مخصوصا عبدالرحمن دمشقیه، خب اینا تو بحث فن مناظره مسلط بودن، این بزرگوار در فن مناظره تسلط نداشت. حتی من یادم هست که اون زمان حضرت آیت الله سبحانی و بعضی از اساتید تشریف آوردن منزل ما، اونجا داشتیم ماهواره را به صورت مستقیم میدیدیم، همه دوستان اذعان داشتن ایشون سرمایه علمی خیلی قوی داره، توانایی پاسخ به شبهات رو هم دارد، ولی در فن مناظره وارد نیست. و الان این فن مناظره در حوزه های ما اصلا نفیاً منفیاً شده و این هم ضرورت داره که در حوزه علمیه قم مخصوصاً و همچنین در حوزه های علمیه تهران، مشهد، اصفهان به ویژه برای اساتید این فن مناظره گذاشته شود و یه مقدار عزیزان ما با این فن هم آشنا باشند. و یکی از اساسی ترین چیزی که تجربه‌ای که بنده خودم داشتم، البته هذا من فضل ربی و از باب و اما به نعمت ربک فحدث، خوب من بحثهایی که در عربستان داشتم با اساتید دانشگاه ها، با مفتیانشون، حتی با مفتی اعظم رفتیم طائف یک ساعت بگو مگو داشتیم، در حقیقت خیلی از مسائلی که در لابلای کتاب ها پیدا نمیشه، انسان در بحث و مناظره و در کشتی گرفتن با اینها هم نقاط ضعف خود انسان روشن میشه، هم نقاط ضعف طرف مقابل و هم نقاط ضرب پذیر اونها به دست آدم میان. که من بارها به دوستانمون توصیه میکنم در بحث مناظره، بحث های علمی، جواب های حلی جای خودش داره، ولی کاری که یک جواب نقضی میکند صدها جواب حلی نمیتواند بکنه. یک جواب نقضی تارپود فکری طرف مقابل رو به هم می‌ریزه، اعصاب و روان طرف رو که خود را حق مطلق تصور می‌کنه و به عنوان پیروز قطعی میدان مناظره تصور می‌کنه، یک جواب نقضی یا یک حمله نقضی و یک دفاع نقضی می‌تواند طرف را برای اولین لحظه کمرش رو به زمین بزنه. بلذا ما خودمون در پاسخامون تلاش میکنیم تا او اندازه که امکان پذیر باشد از جوابهای نقضی استفاده کنیم، نه جواب حلی. خب الان در همین 3-4 ماه اخیر شبکه های وهابی شروع کردن نسبت به صدیقه طاهره رکیب‌ترین توهین رو کردن، به مادر مکرمه حضرت ولیعصر نرگس خاتون سلام الله علیه، شاید دیگه رکیب‌تر از اون تصور نشود، اینها مطرح کردن. خب شبکه ولایت هم در این طور قضایا نمیتونه ورود پیدا کنه، یعنی بحث های علمی باشه انسان میاد، ولی بحث های فوش اهانت باشه، خب ما واقعا رسما اعلام میکنیم با فوش و توهین و اهانت سنخیتی نداره، میگه ما شما هزار تا هم فحش بدید یک فحش از ما نخواهید شنید. ولی بدکشیه ها آمدن در فضای مجازی هماهنگی کردن، الان حدود نزدیک یک ماه نیم این چهار تا شبکه را درگیر کردن با شبهات نقلی، توهین هایی که صحیح بخاری به همسر پیغمبر عایشه دارد، توهین هایی که ابن تیمیه دارد، توهین هایی که بزرگان اینها دارند. دونه دونه آمدن آقا شما در صحیح بخاری این روایت جواب چیه؟ حتی یکی از کارشناسا شون تو برنامه زنده شروع کرد گریه کردن، این شبکه یک جواب داد، اون شبکه یک جواب داد. یعنی الان الحمدلله رب العالمین به برکت همین چهار تا بچه شیعی که در فضای مجازی و رسانه‌ای حضور دارن با این جواب نقضی دو ماه اینها رو مشغول کردن، دیگه در این دو ماه یک شبه علیه شیعه مطرح نکردن اینها، یعنی برداشتن توپ را به زمین اونها گذاشتن و اینها فعلا به همدیگر دارن پاس میدن. خب اگر اونها 10 تا شبه علیه ما داشته باشن، ما 10,000 شبه علیه اونها داریم. یک جواب نقضی نسبت ما داشته باشن، ما 10,000 جواب نقضی برای اونها داریم. بارها ما اعلان کردیم آقا هر شبهی دارید مطرح کنید شیعه برای اون پاسخ داره، ولی ما 10 شبهه مطرح میکنیم، از 10 شبهه یک شبهه را هم نمیتونن جواب بدن، چون مذهب شیعه تنها مذهبی که معارف آن و مبانی اعتقادی آن برخواسته از متن قرآن و سنت راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست. من تو ذهنم هست سال اگر اشتباه نکنم 85 یا 86 بود، مکه مکرمه بودیم، یک جلسه با علمای عربستان سعودی و شیعیان سوریه و اینا داشتیم و قضیه ای رو نقل کردن که خیلی قضیه جالبی بود برای من. این رو ما بارها هم نقل کردیم، در کانادا در دانشگاه تورنتو میگفتن یک استادی بود یهودی، ولی از نظر بیان سحرانگیزی داشت و از نظر جذب دانشجو نفر اول دانشگاه بود و یک موجی ایجاد کرده بود اونجا. عربستان سعودی هزینه های زیادی میکنه، تبلیغات زیادی روی این کار میکنه، این رو از دین یهودیت به اسلام و اسلام وهابی تبدیل میکنه و ایشون رو دعوت میکنن در ریاض دانشگاه امام محمد ابن سعود تدریس کنه. نقل میکرد یکی از آیات که در جلسه بود، کاملا تو قضایا بود، میگفت در مدت کمتر از 6 ماه کل دانشگاه رو تسخیر کرد. دانشگاه محمد ابن سعود تنها دانشگاه عربستان سعودی است که ایدئولوژ پروره، لیدر پروره. فارغ التحصیلان این دانشگاه یا به عنوان امام جماعت و امام جمعه یا عضو هیئت امر به معروف و نهی از منکر و یا در کشورهای دیگر به عنوان نماینده رسمی عربستان سعودی برای تدریس و وعظ میره. یعنی یک دانشگاهی است که با دیگر دانشگاه‌ها مثل دانشگاه اسلامی مدینه اصلا قابل مقایسه نیست. میگه در عرض 6 ماه این دانشگاه رو تسخیر کرد، اساتید رو کاملا به طرف خودش جذب کرد، دانشجوها را آنچنان به طرف خودش جذب کرده بود وقتی کنفرانس میداد در آمفی‌تئاتر میگفت اصلا برای سوزن انداختن جا نبود. بعد از این استاد سال تقاضا میکنن آقا ما در اسلام یک مذهب دورافتاده‌ای داریم که ساخت پرداخته یهود بوده به نام رافضی و شیعه، شما بیاید یک کتابی بنویسید در نقد مبانی اعتقادی رافضه و شیعه، ما این رو هم کتاب درسی قرار بدیم در دانشگاه هامون و هم این رو در سطح گسترده چاپ و منتشر کنیم. ایشون هم استقبال میکنه، میگه خب کتابهای اینها رو بدید من مطالعه کنم و نقد کنم. میگه کتابهاش لازم نیست، شیخ الاسلام محمد ابن تیمیه در کتابهاش مطالب رو نقد کرده، این منهاج السنه از اول تا آخر مطالب شیعیان هست. ایشون میگه نه، این به درد من نمیخوره، من اصل کتاب اینها رو میخوام نقد کنم، میگم مثلا اینها در فلان کتاب جلد فلان صفحه فلان اینه دارن. خلاصه از ایشون اصرار کردن، از این هیئت علمی دانشگاه محمد بن سعود هم زیر بار نرفتن. ایشون میگه من نه، کتاباشو به من ندید، من حاضر نیستم یک کلمه بنویسم، حقم همینه. میان تعدادی از کتابهای سید مرتضی و شیخ طوسی و علامه هندی و مدرسی اینها را میدن، ایشون 6 ماه تمام شبانه روز کار میکنه، بعد اعلام میکنه من میخوام یک کنفرانسی بدم. اساتید دانشگاه ها میان، دانشجوها میان، ایشون شروع میکنه پشت تریبون صحبت کردن. هیئت علمی دانشجو از من همسه تقاضایی کرد، من 6 ماه شبانه روز در رابطه با این مذهب مشهور به رافضه و شیعه تحقیق کردم، به این نتیجه رسیدم تنها مذهبی که با قرآن تطبیق میکنه، با سنت تطبیق میکنه، همین عقاید مذهب شیعه هست. آقا دانشگاه به هم میریزه، دانشگاه به هم میریزه، دستگیرش میکنن، میبرن زندان. سفیر کانادا میاد به چه مصیبتی از زندان خلاص میکنه و ایشون رو راهی لندن میکنه. که ما به دوستان گفتیم که اگر بتوانیم ولو به هر هزینه ای باشد ایشون رو بیاریم ایران، از ایشون یک مصاحبه خوبی داشته باشیم، و یک موجود گرانقدریه که با اون ثوابت بعد از 6 ماه به این نتیجه میرسه. این مایه افتخار شیعه هست. حالا 4 تا مثلای معید به خاطر مسائل مالی و قضایای دیگر که حالا من خجالت میکشم اینجا مطرح بکنم، میره جذب وهابیت میشه که اگر همونها این گیره ها را قطع کنن از وهابیت میبره، اگر فردا صهیونیست بخواد یه پول بیشتر از وهابیت بده میره جذب اونها میشه، فردا اگر بهایی بیشتر پول بهش بدن میره اونجا میشه. اینها نان به نرخ روز میخورن. ولی در رابطه با این سیدی که عرض کردم، آقای موسوی، این قضایا نیست، چون ایشون رو من کاملا شناخت دارم، پدر مادرشون. ایشون یک سری شبهاتی براش مطرح بود، نتوانست به این شبهات جواب بده. ضعف مبانی اعتقادش باعث شد، این کسی نیست که به خاطر مسائل مالی یا مقام میشه دارم عرض میکنم، من کاملا هم خودش و هم خانوادش رو کاملا میشناسم. همون فرمایشی که از مقام معظم رهبری بیان شد مصداق اتمش اینه. دوستان عزیز، نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. آیا من قزوینی، شمای بزرگوار، آیا اگر همچه قضایایی برای ما و همچه زمینه پیش بیاد چه کار خواهیم کرد؟ ولذا یکی از اهم واجبات و از اوجب واجبات آشنا شدن با شبهات و پاسخگویی به شبهات. من همین بحثی را که ایشون تقریبا 7-8 روز قبل از قبلن ضبط کرده بودن دیدم، یکی از شبکه های وهابی پخش کرد، به دقت از اول تا آخرم نشستم گوش کردم، دیدم این بیچاره در اثر ضعف معلومات و اطلاعات شیعی یک سری مطالبی از ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب و بن باز و غیره گرفته و حتی در حرفهایی که خودش میزد کاملا تناقض بوده. این همون کاری که امروز وهابی ها دارن. از ما بارها هم بهش گفتیم ما حاضریم اگر ایشون برای مناظره حاضر باشد، حالا یا حضوری، ما گفتیم در یک کشور سالس، ایران اگر نمیخواد بیاد در کشور سالس ما خودمون میریم یا دوستانمون برن با ایشون بنشینن. و من معتقدم اگر ایشون 1-2 ساعت بیاد با بنده بنشینه، این من به قول چک برایش از سفید امضا میدم، در عرض 2 ساعت تمام شبهاتی که برایشون پیش آمده ما جواب میدیم. و این آدم سلیم و نفسی هم هست، این طوری نیست. البته خب دوستان دیگر مراکز امنیتی هم دارن کار میکنن که احتمالا مقدمات برگشت ایشون به ایران هم فراهم بشه. البته ما یکی دو جلسه هم حرفهای ایشون رو نقد کردیم و ایشون هم یه مقداری روی این قضایا تأملی داشتن و گفتن من اشتباه کردم و دیگه بعد از این با این شبکه ها هیچ گونه همکاری نخواهم داشت. و وعده ای هم که داده بود در عرض این 3-4 ماه اخیر به وعدش عمل کرده و دیگه با اینها هیچ گونه همکاری نداشته. و ما هم خیلی تلاشمون بر این است که این رو به یک نوعی نجات بدیم، اینطوری نشه که ایشون یه بحثی داره ما هم یک 4 تا بحث ضربتی داشته باشیم و ایشون در برابر شیعه و در برابر حوزه های علمیه بخواد موضع گیری تندی داشته باشه. این یک نکته بود که من خواستم عزیزان کاملا در نظر مبارکشون باشه. ما جلسات مختلفی خدمت حضرت آیت الله عظمه سبحانی رسیدیم و اون زمان با خود جناب آقای قاضی اذکر جلساتی داشتیم با دوستان دیگر. ما تمام این 10-12 هزار شبهه را هی چکه انداختیم، پایین کردیم، بالا کردیم، آوردیم در 50 شبهه خلاصه کردیم. 25 شبهه اولویت 1، 25 شبهه اولویت 2. این رو بنده با 30-35 سال سابقه، با بیش از 200 جلسه بحث و مناظره در خاک عربستان، این رو من قطعی دارم عرض می کنم، اگر کسی این 50 شبهه را خوب جواب بده، یعنی هم شبهه را متوجه بشه به فهم طبق فرمایشات آقا و هم جواب را خوب بتواند از عهدش در بیاد، جواب تقلیدی نشه، فلان آقا هم چه جوابی داده اون من بگیرم کپی پیس کنم که الان دیگه رساله های ما دیگه از اون بالاها گرفته تا پایین ها دارن خلاصه رساله ها را با کپی پیس انجام میدن. الان ای حال این 50 شبهه اگر کسی بتونه جواب بده، قطعا هر شبههی براش پیش باید، یعنی ملکه پاسخگویی به شبهه براش پیش میاد، یعنی خودش مجتهد در پاسخگویی به شبهات خواهد بود. جزوه شده ولی به قول چی میگن العلم فی صدر، به قول متکلم. اینها رو ما عمدتا در شبکه ولایت مطرح کردیم و کلاس های مختلفی هم که ما داشتیم برای دوستان، الان داریم یک طراحی های داریم انجام میدیم برای فارغ التحصیلان تخصصی ها، تخصصی مهدویت، مذاهب، برای شما عرض کنم شیعه شناسی و غیره، داریم ما یک دوره هایی رو برای اینا انجام میدیم. این 50 شبهه رو داریم به تدریج، دستنامش هم آماده شده و محتویاتش هم درست شده و دوستان ما هم دارن اینها را پاورپوینت میکنن، چون با پاورپوینت بحث کردن دوستان عزیز همونطوری که مقام معظم و رهبری هم فرمود، بعضی ها در نرم افزاری مشکل دارن، چون بحثی که انسان بتونه با پاورپوینت کار بکنه، مثلا من دیروز همین وقت در شیراز بودیم، حدود نزدیک 450-500 نفر از اساتید دانشگاه ها، ائمه جمعه، اساتید حوزه های علمیه استان فارس بودن، من 1 ساعت نیم صحبت کردم که اگر بخواستم این مطالب رو بدون پاورپوینت بگم شاید در 5 جلسه هم نمیتونستم عرض کنم. ولذا با پاورپوینت صحبت کردن، از این امکانات نرم افزار استفاده کردن، هم تنوع بخش و هم مطالب ملموس میشه برای طرف مقابل. انشاءالله ما دیگه از اول سال تحصیلی برای شما عرض کنم، ما مشکل جا داشتیم، اون یه بنده خدایی اومد مسجد، دیده 2 نفر آقا پسر رو برای شما عرض کنم دختر خانم با هم نامزد بودن، دارن خلاصه یه مقداری بعضی از شوخی ها می کنن، این میگه آقا دین دارید شما، شرف دارید، وجدان دارید، او آقا همه داریم جا نداریم. بله، حالا ما به خاطر مشکل جای محدودیت داشتیم، اونم به برکت حضرت صدیقه طاهره تقریبا حل شده و در صورت حل شدن هست. ما انشاءالله این برنامه ها انجام بشه، ما تلاش میکنیم این برنامه ها رو روی سایت ولی عصر ما میگذاریم. الان همین پاورپوینتی که دوستان دارن ملاحظه میکنن یک پاورپوینتی است که 336 صفحه است و برای شما عرض کنم عزیزان ملاحظه کنن، بله 394 یعنی نزدیک 400 تا صفحه تصویری از کتب اهل سنت ما در اینجا داریم. این ما کل دادیم به دوستان که امروز غروب در سایت ولیت ما میگذاریم. شاید برای این فایل بیش از 5000 ساعت وقت گذاشته شده، بیش از 5000 ساعت. ما در اینجا یک 6 تا بحث اثباتی داریم، 7 تا بحث دفاعی داریم، حدیث قدیر و امامت حضرت علی، کثرت طرق و روات حدیث قدیر، حدیث قدیر در صحاح و سنن، دلالت حدیث قدیر بر امامت امیرالمؤمنین که تقریبا رکن رکین بحث ما اینجاست و اختلاف اساسی ما هم با وهابیت همین هست و ما هم تلاش کردیم البته با همون سلیقه طلبوی و آخوندیمون اینها رو یه مداری شکل کردیم که یه مداری برای مخاطب واضح باشه. مثلا همنوعی ولایت پیامبر با امیرالمؤمنین، مثلا اینجا وقتی آمدیم خود تصویر کتاب مسند امام احمد رو ما میبریم روی آنتن که نگن آقا شماها دارید میگید ما رفتیم گشتیم پیدا نکردیم. من یک شب حدود 3 ساعت و نیم در کنار بیت الله الحرام با این دانشجوی دانشگاه امورگرام بحث داشتیم، بعد بحث ولادت امیرالمؤمنین در کعبه بود. من گفتم بله در کتاب مستدرک حاکم برای شما از کنم جلد 3 صفحه 550 این عبارت آمده. فرداشب من دیدم این مسئولشون آمد گفت شیخ من این روز رفتم 6 ساعت تو کتابخانه تمام این کتاب رو جابجا کردم، اصلا این مستدرکی که ما اونجا داریم جلد 3 نداره. گفتم آقا جلد 3 که ما داشتیم مال بیروت هست با تحقیق دکتر مرعشلی چیه؟ گفت میشه من بیام هتل شما با نرم افزار این کتاب رو برای من نشان بدی؟ خب میگه من نمیتونم بگم شما دروغ میگی، از اون طرف هم من رفتم پیدا نکردم. دستشون رو گرفتیم آمدیم، اون زمان هتل رواسی بودیم، کامپیوتر آوردم نرم افزار که از مکه خریده بودیم آوردیم، گفتم درسته. بعد بعدشون گفت یک عبارتی از بخاری در چیزشون تاریخشون آوردید که بخاری معتقد به امامت حضرت امیر نبوده، اونم میتونه 3-4 تا من آوردم و ایشون یادداشت کرد، گویا تمام دنیا را بهش دادن. برگشت گفت فلانی این همه آثار در کتابهای ما آمده ولی متاسفانه نه ما خودمون خبر داریم نه اساتیدمون اینا را به ما گفتن. ولی زا وقتی ما میاییم کتاب رو ما نشان میدیم کاملا مشخصه آقا مسند امام احمد ابن حنبل مؤسسه رسالت چاپ کرده، شعیب الارنعود یکی از وهابیای سرشناسه این رو تحقیق کرده، جلد دوم صفحه 262 میاد میگه علیس الله اولا بالمؤمنین قالوا بلا قال اللهم من کنت مولا فعلی مولا، در پاورقی هم میگه روایت صحیحه. یا مثلا در کتاب الاحادیث صحیحه ناصرالدین البانی که ازش تعبیر میکنن به بخاری دوران، بخاری عصر، خدمتی که البانی به وهابیت کرد شاید در این 800 سال کسی نکرده و آثار وهابیت رو ایشون زنده کرد. من جمله این سلسله الاحادیث صحیحه هست جلد 4 صفحه 338 باز همین تعبیر رو داره. که البته هدف ما این بودی که این عبارتی را که نبی مکرم در قدیر مطرح کرده من کنت مولا فعلی مولا، قبل از آن اشاره کرده به ولایت تامه خودش که در سوره احزاب آیه 6 قرآن می فرماید ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که شما از اول تا آخر قرآن رو ملاحظه کنید بالاترین مقامی که خدای عالم برای پیغمبر بیان کرده همین آیه هست، یعنی ولایت امیر پیغمبر بر مؤمنین از ولایت خود مؤمنین بر مؤمنین بیشتره. کشاف زنخشری مال بیضاوی میگه النبی اولا بالمؤمنین فی امر دینهم و دنیاهم و آخرتهم. این دیگه بالاترین مقام برای نبی مکرمه که سرمنشأ تأسیس حکومت اسلامی، اجرای حدود، دفع ظلم، یعنی همه آنچه که امروز ما دنبال اون هستیم در این آیه نهفته است. نبی مکرم قبل از اینکه بیاد بگه من کنت مولا فعلی مولا، میگه الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، علیت الله اولا بالمؤمنین من انفسهم، بالو بلا. بعد ببینید الستم تشهدون انی اولا بکل مؤمن من نفسه، قالوا بلا بلا فاصل من کنت مولا فان علی مولا. این نشان میده ولایت علی بن ابی طالب در مسیر ولایت نبی مکرم هست که اولا بالمؤمنین فی امر دینهم و دنیاهم و آخرتهم. این نکته ایست که ما در اینجا باید روش کار بکنیم. و نکته دیگری که در اینجا هست من خیلی گذرا ردشم، این که معمولا ما در بحث قدیر همون حدیث من کنت مولا فعلی مولا رو مطرح میکنیم و اینها هم روی مولا شبهاتی دارن. حالا فرصت بشه من همین شبه را هم اشاره میکنم که جواب خیلی ساده ساده عوام پسند داره که وقتی شما این رو مطرح بکنید یک بچه 5 ساله هم میفهمه، یک پروفسور دانشگاه هم میفهمه. ولی اصلا ما کاری نداریم نبی مکرم من کنت مولا گفته یا نگفته، اصلا ما میگذاریم کنار. واژه های دیگری که پیغمبر اکرم به کار برده در قدیر فقط من کنت مولا که نبوده. شما ببینید در این کتاب البحر الزخار برای شما عرض کنم مال بزار هست، تعبیرش چیه؟ الست اولا بالمؤمنین من انفسهم من کنت ولیه فان علیان ولیه. خب شما اگر با مولا مشکل دارید با ولی که دیگه نمیتونید مشکل داشته باشید. و همچنین مجمع الزوائد هیثمی در جلد 9 صفحه 92 باز همینطور من کنت ولیه، که ولیه غلط نوشتن، فان علیا ولیه، رواه البزار و رجاله ثقات. یک نکته ای که عزیزان دقت بکنن، ببینید روایت رو بعضی از اعازن دنبال اینن کنیت رو در بحث بیشتر کنن و من 100% با این مخالفم. ما تو استدلالاتمون رو کیفیت کار کنیم، یک دلیل یا دو دلیل ولی دلیل محکم و محکم پسند با بررسی سندی، یا خودمون بررسی سندی کنیم راویانش دونه دونه بعد کنیم، یا نه یکی از بزرگان اهل سنت که آمده روایت رو تصحیح کرده بیان کنیم. چون الان ترفند وهابیت اینه شما 50 تا روایت نقل کنید با یک جمله شما را خلی سلام میکنه، آقا این روایات همه ضعیفه، همه جعلیه. خب شما چه جواب دارید؟ هیچ. شما بخواد یک روایت رو بررسی سند میکنید بعدا 5 ساعت 6 ساعت باید وقت تلف کنید. من بحثی که با مفتی اعظم عربستان سعودی در طائف داشتیم که جناب آقای نواب هم خدمتشون بودیم، ایشون ابتدا گفت آقا شما بهتر اسلام رو میفهمید یا صحابه؟ گفتم ثم مازم. خب صحابه ما نداریم یک مورد بیان کنار قبر پیغمبر متوسل شده باشن بگن یا رسول الله یا علی. من چند تا روایت خواندم از سنن بیهقی، دلائل الامامه بیهقی و دلائل النبوه و اینها. ایشون بگن کل هاد روایت ضعیفه، کل هاد موضوعه، همه اینها ضعیفه، همه جعلیه. اونجا بلا فاصله گفتم شیخنا شما دارید میگه روایت ضعیف جعلی، آقای ابن حجر اسقلانی از استوانه های علمی اهل سنت در فتح الباری جلد 2 صفحه 412 میگه این روایت صحیحه که بلال ابن حارث آمد کنار قبر پیغمبر متوسل شد. آقای ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه شما در البدایه و نهایت جلد 7 صفحه 105 میگه روایت صحیحه. پس من با قاطعیت گفتم این همینطور مثل ماشینی که چرخش میفته در بسکوات میکنه. او این کتاب ها را بیاره دونم این شیخ راست میگه یا دروغ میگه. دفتم کتاب آوردن براش خواندن، گفتن آقا ابن کثیر و ابن حجر هر دو میگن روایت صحیحه. یعنی آنچنان این بنده خدا معطل شده بود و به هم میپیچید و داشت به قول جلز جلزش در آمده بود، حتی دو سه نفر معاونش بهش اعتراض میکردن آقا شما جواب بده. شروع کرد نمیدونم مبنای شرک اینه، مقدمات شرک اینه، نمیدونم چی اینه. بودن آقا شما روایت ابن کثیر و ابن حجر رو جواب بده. اینا دیگه شروع کردن بحث های داد و بیداد که ما تو فقهیه داریم، بعدن رو مباحثات سر هم دیگه داد میکشیم، بعدن هم دیگه کش برمیداریم. من به آقای نواب گفتم آقای نواب ما کار خودمون رو کردیم، قبل از اینکه ما رو بفرستن زندان یا بالای چوبه ایداد مثل بچه آدم را بیفتیم بریم، ما خداحافظی کردیم رفتیم. ولی زا دوستان عزیز شما 50 تا روایت هم بخانین با یک جمله که ما رو خلی صلاح میکن. آقا روایت جعلی روایت بود، ولی اگر روایت آوردید بررسی سندی هم شد، این یکی از فنون مناظره هست در بحث با مخالف، چه با سنی چه با وهابی. خب اینو ما آوردیم. اینجا هم هیثمی میگه رواه البزار و رجاله ثقات، برای ما کفایت میکنه. یا در کتاب البدایه و النهایه شاگرد ابن تیمیه هست، این رو نقل میکنه میگه و هادا اسناد جید. دیگه وقتی شاگرد ابن تیمیه میگه مطرح میکنه دیگه لیس فوق الابدان قرا الا ایها یاریز بر الابدان قرا الهی حال. این واژه به این شکلیست، یا من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون ولیه، این تعبیر تعبیر خیلی زیباست. یا من کان الله و رسوله مولا فإن هذا مولا، یا من کنت مولا فهذا ولیه. این بعد کاملا واضح و روشن کلمه ولی رو پیغمبر با عبارتهای مختلف در قدیر مطرح کرده. ما از اینا سوال میکنیم آقا ولی مثل مولا 70 تا معنا داره یا انصراف در خلافت و حکومت داره؟ آقا بخواد بگه آقا ولی یعنی دوست، بگیم بفرمایید. این کتاب صحیح مسلم چاپ عربستان سعودی، چاپ بیروت، دارالفکر، جلد 5 صفحه 152 هست. در اینجا در یک جلد چاپ شده، صفحه 840، حدیث شماره 4468. خب بفرمایید. از قول خلیفه دوم لما توفی رسول الله قال ابو بدر انا ولی رسول الله. چرا نگو برن خلیفه رسول الله؟ انا الحاکم بعد رسول الله، انا الامام بعد رسول الله، از کلمه ولی استفاده کرد. آیا این ولی به معنای خلیفه و حاکم است یا نه؟ اگر بگید نیست قطعا خلاف نفس همه میدارن دروغ میگید شما، و اگر هست چطور کلمه ولی در کلام ابوبکر در کلام عمر به عنوان خلیفه است ولی در کلام پیغمبر به عنوان دوسته؟ دوباره باز خلیفه دوم میگه ثم توفی ابوبکر و انا ولی رسول الله و ولی از کلمه ولی استفاده کرده. یا اولین سخنرانی خلیفه اول در البدایه و النهایه که البته این چاپ برای شما عرض کنم تحقیق الارنعود جلد 7 هست صفحه 415، چاپ بیروت جلد 6 صفحه 333 هست. اینجا میاد اولین سخنرانی است، آی مردم ولیت علیکم، من ولی امر شما شدم. نمیگه استخلفت علیکم یا صرت حاکما لکم، انا صرت اماما لکم. از کلمه ولی استفاده میکنه. آقای ابن کثیر هم میگه و هذا اسناد صحیح. پس در بحث قدیر در قسمت اثباتی ما یه مقدار دیگر واژگانی که نبی مکرم استفاده کرده تلاش کنیم از اونها استفاده کنیم، همون تعبیری که صدیقه طاهره سلام الله علیه دارد که می فرماید هل ترک ابی بعد قدیر خم لأحد عذرا، آیا پدرم بعد از قدیر خم برای کسی عذری و راه گریزی هم گذاشت یا نه؟ ولی زاد یکی از اینا این است که اتمام حجت نمود نبی مکرم در همگان. این یک نکته هست که عزیزان دقت کنند. در رابطه با شبهات ما حرف زیاد داریم برای زدن، که الان یکی از شبهاتی که عمدتاً دارن مطرح میکنن قضیه شکایت جیش یمن هست. تو رسانه های وهابی در فضای مجازی الان 7-8 ساله، یعنی آقا اصلا قضیه خلافت و امامت نبود، حضرت علی رفته بود یمن با سپاهش درگیر شد، سپاه نسبت به علی بغض کینه داشتن، پیغمبر آمد در مکه در سرزمین جعفه، گفت این مردم علی آدم خوبیه، هر کس من دوست داره علی هم دوست داشته باشه، و تمام شد رفت، کدورت ها برطرف شد رفت. روی این خیلی دارن مانور میدن، خیلی مانور میدن. ظاهرن بنا شد که این شبه را بعد از دور برادر بسیار عزیز و توانمندمون جناب آقای توحیدی پاسخ بدن، و من دیگه به این قضیه به هیچ وجه اشاره نمی کنم. در رابطه با ابن تیمیه میگه روایت قدیر صحیح نیست، اینم مثلا ارزش حرف زدن ندارد، چون حدیث قدیر حدیثی است متواتر. ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 229 میگه حدیث القدیر حدیث صحیح، و در صفحه برای 233 میگه قال شیخنا الذهبی ان حدیث القدیر متواتر و اتیقن ان رسول الله قاله. اگر ما دو سه تا از این آدرس ها را در ذهنمون بسواریم، دوستان من بارها به رفقا گفتم ما اگر بیاییم کل آنچه که مربوط به امامت و ولایت شاید به اندازه یک جزء قرآن بیشتر نشه، ضروری هاش ها که استدلال به امامت علی در قرآن در سنت بحث و قدیر و دیگر به اندازه یک جزء قرآن روایات رو با جلد صفحه آب حفظ کنیم، یعنی قبل از اینکه متن روایت رو حفظ کنیم آدرسش رو حفظ کنیم. من تجربه دارم وقتی با جلد صفحه انسان مطلب رو مطرح میکنه تأثیرگذاری کلام را چندین برابر بالا میبره، چندین برابر. البته ما بتوانیم شماره حدیث هم بگیم، کتاب و فصل و بابش هم بگیم که دیگه نورون اعلا نوره، به اندازه یک جز یا حتی اکثر دو جز تو قرآن ما این روایات رو، حالا ما شده یکی از چیزهایی که این سال اگر خدای عالم توفیقمون بده تصمیم داریم این احادیثی که ضرورت داره که ما در حوزه نشر معارف دین و پاسخ به شبهات حفظ کنیم، اینها را انشاءالله در حفظ جزوه داریم آماده می کنیم که بلکه بتونیم تا آخر امسال این چاپ بشه در اختیار دوستانمون قرار بگیره. من قول داده بودم در رابطه با کلمه مولا که خیلی اینها روش کار می کنن، من در اینجا دو تا مطلب رو عرض می کنم خیلی گذرا. بر این که این آقایان میگن مولا، ببینید آمدی میاد میگه آقا لا یمکن حمل لفظ المولا علی الاولا، ما میگیم آقا من کنت مولا فعلیون مولا، یعنی من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون اولا بهی من نفسه. ایشون میگه مولا به معنای اولا نیامده. اینها به این شکلی ما آمدیم اینجا جواب دادیم. تعدادی از ائمه عرب و لغویین و نحویین و مفسرین گفتن مولا به معنای اولا هست. ببینید آقای برای شما از کنم فخرالدین رازی از کلبی زجاج فرا ابو عبیده که از بنیانگذاران ادبیات عربن، در ذیل آیه شریفه هی مولاکم و بعث المسیر قال الکلبی یعنی اولا بکم. این هم تفسیر فخر رازی جلد 29 صفحه 228. مأواکم النار هی مولاکم قال الکلبی یعنی اولا بکم و هو قول الزجاج و الفرا و ابی عبیده. و همچنین ابو حیان اندلسی هم همین تعبیر رو در کتاب البحر المحیط از تفاسیر معتبر طراز اول اهل سنت در جلد پنجم صفحه 53 ایشون هم همین تعبیر رو دارد که الله مولانا اولا بنا من انفسنا فی الموت و الحیات. و این که این بزرگان کیا هستن اینا را ما مفصل آوردیم از قول محدثین. هم باز رفتیم سراغ آقای بخاری. این صحیح بخاری حدیث 4881 جعلکم مستخلفین من الظلمات الى النور فیه بعث شدید و مناف الناس مولاکم. مولاکم یه خیلی ظاهر و روشن هست. ایشون در اینجا به صراحت تعبیر میکنه بر این که مراد از مولاکم یعنی هیه از ظاهر علا کل شیئن علمن و الباطن علا کل شیئن علمن انتظرونا. و اون صفحه سومش متاسفانه نبود که من رو باید بله که میگه مولاکم ای اولا بکم. و همچنین فتح الباری ابن حجر شرح صحیح بخاری ایشون هم همین تعبیر رو دارد مولاکم اولا بکم مأواکم النار هی مولاکم ای اولا بکم. پس اینی که آقایان مطرح میکنن مولا به معنای اولا نیست این کاملا مشخصه. خب قرآن ببینید چند تا کلمه مولا را آورده. تحریم 2، حدید 15، بقره 286، والله مولاکم، هی مولاکم، انت مولانا. شما ببینید مفسرینشون در تفسیر این آیات، این تفسیر طبری هست جلد 22 صفحه 408، هی مولاکم النار اولا بکم. پس آقای فخر رازی، آقای دهلوی، آقای ابن تیمیه، شما که میگید کلمه مولا به معنای اولا نیامده، این ساخته درداخته شیعه هاست، رافضی هاست. خب بخاری رافضیه، آقای کلبی، آقای برای شما کنم زجاج، اینا کدامشون رافضی هستن؟ همشون از بنیانگذاران ادبیات شما و از مفسران نامی شما هستن. حالا انشاءالله عرض کردم ما تا خروب این رو در سایت قرار میدیم که انشاءالله عزیزان اونجا بتونن ملاحظه کنن. مسئله دیگری که در اینجا من در همین چند دقیقه باقی مانده اشاره بکنم بحث این که چرا ولایت علی در مکه صورت نگیره، اینم امروز خیلی مطرح میشه. این از شبهات روز وهابیته. در اینجا هم ما باز مفصل بحث کردیم که اولا زمین سازی قدیر در خطبه های مکه، یعنی رسول اکرم به مجرد این که میرسن به مکه تمام مقدمات را فراهم می کند تا ولایت علی بن ابی طالب را اعلام بکنه. در اینجا ما مفصل داریم، شما ببینید در روز عرفه پیغمبر اکرم خطبه می خواند، در اونجا بحث ثقلین رو مطرح میکنه. رأیت رسول الله فی حجته یوم عرفه قال انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تزلوا کتاب الله و عترتی و اهل بیتی. آقای صالح شامی هم میگه ترمذی آورده و گفته روایت صحیحه. ما در اینجا مفصل در خطبه هایی که نبی مکرم در مکه بیان کرده این قضایا را مطرح کرده.
مطرح
نه، میگن اگر پیغمبر میخواد ولایت علی را برای مسلمان ها مطرح بکند در مکه مطرح میکرد، همه بودن اونجا. و اینکه در مکه مطرح نکرده آمده در منطقه جحفه مطرح کرده، معلوم دست ولایت مطرح نیست، امامت مطرح نیست. اگر بود اونجا عموم مردم اونجا بودن. و اینجا برای شما عرض کنم دلهره نبی مکرم، حتی ما روایات متعدد داریم از اهل سنت که اینها به صراحت آوردن که حتی جبرائیل در همون مکه نازل شد به نبی مکرم و بحث ولایت علی را مطرح کرد، ولی نبی مکرم فرمود ان قومی قریب و عهد بالجاهلیه. ببینید عبارت از اهل سنت هم است، نه از شیعه. ببینید شواهد تنزیل حتکانی از کتابهای معتبر باز اهل سنت. عزیزان دقت کنن که جبرائیل میاد میگه ان الله یامرک ان تدل امتک علی حجهم ففعل امتک علی ولیهم علی مثل ما دللتهم علیه من صلاتهم. حضرت میفرماید ان قومی قریب و عهد بالجاهلیه، این عبارت در صحیح بخاری و مسلم هم قریب و عهد بالجاهلیه و کفر و شرک کرات آمده و ما منهم رجلون الا قد وتره ولیهم، کمتر مردی از کسانی هستن اینجا در ایام حد که علی ابن ابی طالب با شمشیرش از کسان او را به درک واصل کرده و اینی احافو و من می ترسم تا در روز قدیرهم خدای عالم فرمود بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. ولذا بعد از این دلهره و تهدیدهایی که صورت گرفت، ببینید روایات متعدد ما داریم، نه یک روایت نه دو روایت، شاید نزدیک 50 روایت ما داریم که حتی خود سیوطی میگه ان الله بعثنی برسالته فذقت به حاضر ان، سینم تنگ شد دیدم اگر این رو مطرح کنم قوم من در برابر من نیستن. میگن این پسر عموی خودش رو داره معرفی میکنه و عرفت ان الناس مکذبی. تا این آیه 67 سوره مائده آمد، خب یا پیغمبر این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. و نکته مهم این هست که عمده نبی مکرم میدانه سرنوشت جهان اسلام در مدینه رقم میخوره، تمام مردم در اقصانقاط جهان اسلام نگاه میکنن به مردم مدینه که مهاجرین و انصار چه کار میخوان بکنن. هر تصمیمی اونجا گرفته میشود تمام مردم تابع اون هستن. ولذا نبی مکرم اولا در مکه همه متفرق بودن، جمع کردن اون 110,000 جمعیت کار ساده ای نبود. در عرفات هم مردم با اون گرمای سوزانی که بوده در اونجا، مردم داخل خیمه ها هستن، مشغول عبادت هستن، مشغول بعضی از مناسک هستن، اینها را کشاندن در یک جا کار سختیه. در منا هم به همین شکل، ولی در منطقه جوفه نه خیمه ای هست، نه خیمگاهی هست، نه عبادتی هست. وقتی آیه میاد اونجا بلغ ما انزل الیک، حضرت متوقف می شود میگه جلو رفته ها برگردن، عقب مانده ها برستن، همونجا برای نماز جماعت همه مجبورن نماز جماعت رو بخونن، در جماعت حضور پیدا کنن. و بعد از او هم راه گریزی هم نیست، همه باید بنشینن سخنان نبی مکرم رو گوش بدن. و عمدتاً هم اهل مدینه که تمام سرنوشت جهان اسلام به اونها بستگی داره در اونجا وجود داشتن. کسی از اهل مدینه مثل شما ببینید، خود رسول اکرم در صحیح بخاری دارد بر این که پیغمبر اکرم فرمود من میبینم سه فتنه ها تمام خانه های مدینه را فرا گرفته و در آینده این فتنه ها از مدینه به جای دیگر می رسند. و مهمتر از همه جواب سوم، پیغمبر تابع وحی در مکه. جبرائیل آمد ولی نگرانی پیغمبر مطرح شد، جبرائیل هم متقاعد شد و اصراری نبود. ولی در منطقه جحفه وقتی پیغمبر میبیند جبرائیل آمده و با یک دنیا تهدید و تأمین، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، این تهدیدش تأمینشم والله یعصمک من الناس. ولذا شما ببینید بزرگان اهل سنت بیش از 50 نفر آوردن که این آیه روز عید قدیر درباره ولایت علی بن ابی طالب مطرح شده. شما ببینید آقای برای شما ابن ابی حاتم رازی از استوانه های تفسیری اهل سنت، ابن تیمیه در منهاج سنت جلد 7 صفحه 179 میگه تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم من التفاسیر التي یعتمد علیها فی المنقولات. بران همین جا همین کتابش هم من حواسم نبود، این جلد 7 صفحه 179 که این چند تا تفسیر رو نام میبره، من جمله تفسیر ابن ابی حاتم تفاسیرهم متضمنه للمنقولات التي یعتمد علیها فی التفسیر. خب بفرمایید این تفسیر طبری هست. ایشون به صراحت البته در نرم افزار الجامع الکبیر جلد 6 صفحه 390 هست، در این چاپش که مال قاهره هست در اینجا برای شما عرض کنم، حالا جلدش رو من اینجا ندارم، جلد 10 عضو میخوام، جلد 10 صفحه 426 در رابطه با انما ولیکم الله را مطرح میکنه و اینها در رابطه با امیر المؤمنین سلام الله علیه نازل شده و در تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 11 72 میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، در حق علی نازل شده. آقای آلوسی سلفی تابع وهابیت در کتاب روح المعانی جلد 6 صفحه 167 میگه غالب الاخبارین، عضو همون مالای ولایت در جلد 6 صفحه 193 تعبیر آلوسی این هست، ان ابن مردوی، ابن مردوی از علمای بزرگ اهل سنت و مورد اعتماد همه مذاهب، متوفای 410 از عبدالله ابن مسعود صحابی مفسر پیغمبر نقل میکنه بر اینکه پیغمبر کنا نقرا فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کنا نقرا، این آیه را این چنین ما میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان علیا مولا المؤمنین، این تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 193 عرض کردم، اینم صفحه 193 عزیزان ملاحظه کنن، ان ابن مسعود کنا نمیگه کنتو، یعنی ما صحابه، با کلمه کانه یعنی بر استمرار، نقرا علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. سیدنا
رسول
بله،
آیا تدیش بایدی میتوان بدن
ما ببینید اونی که خودمون داریم که داریم، ما کاری نداریم. خود ابن تیمیه و بزرگانشون تصریح دارن یکی از راه‌های فهم معانی آیات قرآن اطلاع بر شأن نزوله. ما از باب برای شما از کنم اقناع خصمه، از باب این که اقامت الحجه علی الخصمه، ما میاییم از کتاب‌های اونها با سندهای معتبر نقل می‌کنیم. حرفی که موافق ما بود می‌گیریم، حرف مخالف ما بود رد می‌کنیم. چون اونی که موافق ما هست هم ما داریم هم اونها دارن، شیعه و سنی اتفاق بس اجماع طریقین هست. اونی که ما خودمون جدا داریم شما قبول ندارید، اونی هم که شما دارید ما قبول نداریم. از باب برای شما ارز کنم اقناع خصم، ما این رو میگیریم آنچه که به نفع ما هست. همونطور که قرآن هم اون آیه شریفه رو که میفرماید قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم مؤمنین، پیغمبر میگه تورات رو بیارید بخوانید ببینید حقانیت من در تورات هست یا نه. این دلیل نیست تمام حرفای تورات رو قرآن قبول داره پیغمبر قبول داره، شاید 99 تا مطلب در تورات پیغمبر قبول نداره، اونها رو میگذاریم کنار. اونی که قبول دارد پیغمبر با اسلام هماهنگی، یعنی هم اسلام قبول دارد هم یهود قبول داره، یعنی مجمعین علیه دو تا دین هست، قرآن این روش رو برای ما برای شما اصلا بیان کرده و این روش معقول هم هست. دیگه اونجا اختلاف بین مفسرین، اختلاف من معتقدم در حد بالا نیست و در اینجا ما ببینیم اتقن مفسرین کیا هستن. ما قول اتقن و احفظ مفسرین رو قبول می کنیم و اقوال دیگر مفسرین رو هم نمیگیم رد می کنیم، در بقعه امکان میگذاریم تا براش توجیهی درست کنیم. این هست شما در فقه هم بیایید، شما کمتر مسئله فرعی دارید که شما فقه های ما اختلاف نکرده باشن، ولی ما در این زمینه معتقد هستیم یک طلبه که میخواد وارد بحث های شبهاتی بشه باید هم صرفش قوی باشه، نحوش قوی باشه، منطقش قوی باشه، معانی بیانش قوی باشه، در نحوه استدلال مسلط باشه، فقه اصولش در حدی باشد، مجتهد متجزی باشه. وقتی یک طلب مجتهد متجزی شد میتونه تشخیص بده آقا قول این مفسر صحیح است، با ادله شیعه تطبیق میکند، از نظر سند، از نظر انطباق بر قرآن و مسلمات فقهی و عقیدتی، یا تطبیق نمیکنه. مشکل ما این است که ماها مقلدن همه را قبول داریم. آقا چرا شیعه هستی؟ بابا ننم شیعه بوده. چرا اون میگه سنی هستی؟ بابا ننم سنی بوده. ما اصلا الفبامون با تقلید آغاز شده، در کارهای علمیمون هم میخوام با تقلید جلو بریم. اگر این مسئله حل بشه برای ما، برادر بزرگوارم، همه مسائل حله، همه مسائل ها. یعنی اگر ما طلبه هامون رو پایه هاش رو قوی کنیم، یعنی در پاسخ به شبهات اولین مسئله که برای ما محله بحث صاحب نظر بودنه. تو بحث رجالی شما مادامی که مقلد باشید در رجال، کار به جایی نمیتونید ببرید. شما الان ما نزدیک 2000 خورده روایت از سهل بن زیاد آدمی داریم. یکی میاد میگه آقا خود شیخ طوسی، یکی از استوانه های رجالی ماست دیگه، ایشون در کتاب فهرست میگه ضعیفون جدا، در رجال میگه ثقت کن. پای چکار کنید شما؟ اختلاف دو فقیه هم نیست، اختلاف یک نفره. ولذا اگر ما اینجا صاحب نظر نباشیم قطعا کمیتمون لنگه. ولذا من یادم از سال 56 بود، یک سال قبل از انقلاب، درس اصول آیت الله وحید خراسانی میرفتیم مسجد سلماسی، ایشون به یک روایتی رسید از سهل بن زیاد، من هم یادداشتش دارم، یک هفته تمام میشون، یک هفته، یعنی 5 روز هر روز 1 ساعت بحث حادثشون رو اختصاص دادن که سهل بن زیاد ثقه هست روایاتش معتبره یا ضعیف است روایاتش غیر معتبره. بعد از یک هفته ایشون همون عبارت ظاهرن سید بحرالعلوم الامر فی السهل سهلون، من یادم از آخرین جمله ایشون روز آخر الامر فی السهل سهلون، خدای خوی رضوان الله تعالی علیه، شما ببینید در خود معجم الرجال برابر سهل بن زیاد یک جا توثیقش ثابت میکنه یک جا ترکیبش ثابت میکنه. جلسه به نام امیر المؤمنین بوده، در جلسات امیر المؤمنینی قطعا دعا به اجابت میرسه، ملائکه آمین میگن، خود حضرت امیر و صدیقه طاهره آمین میگن. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امیر المؤمنین، فرج فرزند امیر المؤمنین حجت ابن الحسن نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده، قلب نازنینش از ما راضی بگردان، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما، تمام خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت در هر لباس منصبی هستند، بالاخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. خدایا به آبروی امیر المؤمنین رفت گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج همه برآورده نما، به آبروی امیر المؤمنین خدایا حوائج جمع ما را هم برآورده نما، دعاهای من را به اجابت برسان، هدیه در واه انبیا و اولیا و صدیقین و شهدا، بالاخص امام راحل صلوات.